استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا میگوید که حکومت این کشور در 4 ماه اخیر در عملی کردن تعهداتش در برابر زنان کوتاهی کرده و رهبران اتحادیه اروپا در 3 روز نشستشان امروز تلاش میکنند به توافق بر سر بودجه 7 ساله این اتحادیه نزدیک شوند. ساعت 1 پس از چاشت به وقت افغانستان است. سلام و وقت بخیر به برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی، خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. برنامه هفتوار کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود. نخست خبرهای افغانستان و جهان را بشنوید که سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
حکومت افغانستان میگوید از آزادی بیان و رسانه‌ها دفاع خواهد کرد. نظامیان افغان از کشته شدن 6 تن از مخالفان مسلح در لوگر خبر می‌دهند. مقام‌های اروزگان میگویند در انفجار ماین کنار سرک 3 غیر نظامی کشته شدند و گروه 20 روی تمدید بازپرداخت بدهی‌ها غور می‌کند. مشروع اخبار. حکومت افغانستان تاکید میکند که از آزادی بیان و رسانه ها چون یک اصل جمهوریت در پروسه صلح با تمام قوت دفاع خواهد کرد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در توییت 1 ساعت قبل خود گفت که ارزش های جامعه باز چارچوب موقف اصولی دولت در پروسه صلح را تشکیل میدهد. این در حال است که با سپری شدن مرحله اول توافقنامه امریکا و طالبان در 135 روز و مکمل شدن تقریبی تبادله زندانیان، تلاش ها برای آغاز گفتگوی بین الافغانی که احتمالاً در قطر برگزار خواهد شد سریع تر شده است. قول اردوی 203 تندر در پکتیا می گوید 6 تن از مخالفان مسلح دولت هنگام حمله به نیروهای دولتی در مربوطات مرکز پل علم در لوگر کشته شدند. ایمل مومن سخنگوی این قول اردو می افزاید که ماین‌های کارگزاری شده در منطقه نیز کشف و خونسا گردید و یک مقدار اسلحه و مهمات نیز به دست نیروهای دولتی افتاده است. این حمله هنگامی که نیروهای دولتی مصروف ساختن یک پایگاه در منطقه بودند صورت گرفته است. آقای مومن میگوید که به نیروهای دولتی آسیب نرسیده است. طالبان هنوز در مورد تبصره نکردند. مقامات ولایت اروزگان میگویند در انفجار ماین کنار سرک در این ولایت 3 غیر نظامی کشته شدند. زرگی عبادی سخنگوی والی اروزگان دیشب به رادیو آزادی گفت انفجار شام دیروز در شهرهای اروزگان قندهار رخ داد. در نتیجه ماین کارگزاری شده مخالفان مسلح 3 غیر نظامی کشته شدند. آنها در یک موتر از نوع فیلدر سوار بودند و به ولایت اروزگان می رفتند. در میان قربانیان این رویداد حاجی کوتوال برادر آقای نورزی آمر پیشین امنیت اروزگان هم شامل است. مسئولیت این رویداد را کسی یا گروهی نپذیرفته و طالبان هم هنوز در مورد چیزی نگفتند. قماندان امنیه ولسوالی سروبی پکتیکا با 2 محافظش کشته شده است. شاه محمد آریان سخنگوی قماندانی امنیه پکتیکا به رادیو آزادی گفت که موتر قماندان دریاخان تلاش و محافظانش هنگام گزمه شب گذشته شکار ماینه کنار سرک شد. دریاخان تلاش سرپرست قماندان امنیه ولسوالی سروبی پکتیکا هنگام گزمه در هیپتو یا قلعه نو شکار ماین دشمن شد. متاسفانه خود دریاخان و 2 محافظ وی کشته شدند و موتر حامی آنها از بین رفته است. طالبان با پذیرفتن مسئولیت انفجار ادعا می کنند که 4 تن به شمول قماندان دریاخان کشته شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. کشورهای عضو گروه 20 روی تمدید بازپرداخت قرضهای کشورهایی که اقتصادشان در نتیجه وبای کرونا زیانمند شده غور می کنند. وزیران مالیه 20 کشور صنعتی جهان همراه با رئیسان بانکهای مرکزیشان پس از بحثهای دیروز درباره احیای اقتصاد از احتمال تمدید بازپرداخت قرضها خبر دادند. دیوید ملپاس رئیس بانک جهانی درخواست کرد که تعلیق پرداخت قرضها تا پایان سال 2021 تمدید شود. در این میان مؤسسه اکسفام و شماری دیگر از نهادهای مددرسان گفتند که برای جلوگیری از آسیب رسیدن به صدها میلیون تن برنامه‌های تعلیق پرداخت قرضها باید تا سال 2022 تمدید شود. وزیران و مقام‌های بانکی گروه 20 صنعتی جهان موسوم به G20 در اعلامیه نهاییشان پس از نشست آنلاین که ریاض میزبان آن بود گفتند که در حال حاضر روی تمدید پرداخت قرضها تا پایان سال 2020 غور می‌کنند. و جرمنی، فرانسه و ایتالیا هشدار می‌دهند که آماده‌اند آنهایی را تحریم کنند که تعهدات تسلیحاتی سازمان ملل متحد بر لیبیا را نقض می‌کنند. رهبران این سه کشور در یک اعلامیه مشترک بدون ذکر نام نهاد یا کشور گفتند وضع احتمالی تعزیرات بر آنهای در نظر گرفته خواهد شد که از تحریم تسلیحاتی ملل متحد به لیبیا تخطی می کنند. این موضوع در نشست بین امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، جوزپه کونته صدر اعظم ایتالیا و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در بروکسل مطرح شده است. در اعلامیه گفته شده که ما از تمام احزاب لیبیا و همچنین حامیان بین المللی آنها می خواهیم تا فعالیت‌های نظامی متوقف ساخته شود و جلوه دستیابی به اسلحه را در تمام لیبیا بگیرند. لیبیا بعد از کشته شدن معمر القذافی دیکتاتور سابق این کشور در سال 2011 دستخوش بحران و ناآرامی شده است. قطر، ایتالیا و ترکیه از حکومت طرابلس حمایت می کنند که توسط ملل متحد به رسمیت شناخته شده، در حالی که فرانسه بارها ترکیه را به نقض تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل متحد متهم کرده است. از سوی دیگر روسیه و مصر از جنرال خلیفه هفتر که در شرق لیبیا مستقر است پشتیبانی می کنند. پایان اخبار.
اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید می گوییم. در ادامه برنامه در مورد این مطالب و موضوعات با جزئیات می شنوید. فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید حکومت این کشور در ماه‌های اخیر در عملی کردن تعهداتش در برابر زنان کوتاهی کرده.
حکومت جدید زمانی که روی کار شد انتظارات بانوها در این پروسه بیشتر بود.
غور میگویند دسترسی به اطلاعات در این ولایت محدود شده.
هر زمانی که به نهادهای حکومتی برای گرفتن اطلاعات مراجعه میکنیم با چالش مواجه هستیم.
شماری از باشندگان روستای ترموش ولسوالی تالا و برفک ولایت بغلان از کمبود آب آشامیدنی در این روستا شکایت دارند.
دیگه آب به مردم کافی نبود. دیگه بالاخره نمیگفت سبب شد آب برای مردم نرسید. یعنی بالاخره یک سبب شد که امروز ما 5 نفر کشته داریم، 2 نفر زخمی داریم.
در مسائل بین المللی میشنوید که رهبران اتحادیه اروپا در 30 روز نشستشان امروز تلاش میکنند به توافق بر سر بودجه 7 ساله این اتحادیه نزدیک شوند. برنامه هفتوار کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش میشود. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ شما را به این برنامه از رادیو آزادی باز هم خوش آمدید میگویم. تشکر که تا حال با ما همراه هستین. همکارم در بخش تکنیک شفیق عیار هم برایتان سلام تقدیم میکند. 1:09 پس از چاشت به وقت افغانستان است. میپردازیم به گزارش ها. مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا میگوید که حکومت این کشور در 4 ماه اخیر در راستای عملی کردن تعهداتش در برابر زنان کوتاهی کرده. مسئول بخش سیاسی فیفا امروز گفت که حکومت در بخش گماشتن زنان در پست‌های بزرگ دولتی طرز عمل مشخصی ندارد. بیشتر از نصرت پارسا می‌شنویم که به طور مستقیم گزارش می دهد.
بخش دادخواهی حقوق سیاسی زنان در مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا می گوید حکومت در عملی کردن تعهدات خود برای زنان کوتاه آمده است. مریم آروین بارکزی مسئول بخش دادخواهی حقوق سیاسی زنان در این مؤسسه می گوید از زمان ایجاد حکومت جدید 4 ماه سپری شد، اما به گفته وی در این مدت حکومت نتوانسته تعهدات را که در زمان مبارزات انتخاباتی برای زنان کرده بود عملی کند. بانو بارکزی روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل همچنان از روند گماشتن زنان در مقام‌های بلند دولتی نیز انتقاد کرده، گفت حکومت در این تعیینات کدام طرز عمل ندارد. بارکزی همچنان درباره مشارکت زنان در حکومت انتقاد کرده و تصریح کرد که در کابینه باید زنان 30% سهم داشته باشند. این در حال است که پیش از این کابینه دولت افغانستان پیشنهاد وزارت امور زنان برای تعیین زنان به عنوان معاونین والی در تمام 34 ولایت افغانستان را تایید کرده است. از سوی هم پیش از این کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان گفته است که زنان در نهادهای خدمات ملکی 24% سهم ندارند، اما یافته های فیفا نشان می دهد که با ایجاد حکومت جدید انتظار زنان در این باره نسبت به گذشته کاهش یافته است. بله،
با تشکر از شما همکارم نصرت پارسا از کابل گزارش می داد. در همین حال همیرا حقمل یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان می گوید حکومت نباید تحت نام سهم زنان در حکومت به زنان رشوه سیاسی دهد. به گفته بانو حقمل، تعیین زنان در پست معاونیت ولایات یک رشوه سیاسی برای زنان است. نصرت پارسا با همیرا حقمل گفتگو کرده و در ابتدا بانو حقمل گفت
در طول تاریخ افغانستان و خصوصا در دوره حکومت‌های بعد از طالبان، اگر ما موضوع تامین حقوق زنان را مطالعه کنیم می‌بینیم که متأسفانه هیچگاه حقوق زنان به شکل که باید برشان داده میشد مطابق به قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور این کار صورت نگرفته. از این خاطر در حکومت فعلی هم که چندین ماه از عمر از اون میگذره متاسفانه که حقوق زنا قسمه که در کمپانی های انتخاباتی برش وعده ها داده میشد متاسفانه عملی نشده. وقتی که در طول سال‌ها عملی نمیشه در مدت چندین ماه اصلا یعنی دور از توقع هست که سیاست مداره افغانستان دولت مداره افغانستان بتانه که حقوق زنها را تامین کنه.
اما از این خاطر این مسئله برای وزارت زنها یک وزارت برای زنها یک وزارت در افغانستان اختصاص یافته از سال‌ها به ایسو و همچنان در پست‌های بلند دولتی در معاونیت‌های وزارت‌ها تا وزارت‌های نظامی کار میکنه زنها، با 34 ولایت والی‌ها معاونین والی‌ها را تعیین میکنه رئیس جمهور. ای آیا قناعت بخش برای زنان بودن نمیتونه؟
شخصا ما طرفدار وزارت امور زنان به شکل موجودش نیستم، به خاطر از اینکه این خود تجرید نیم پیکر از جامعه در محدوده یک وزارت هست. ما نمیتونیم کش زن و مرد در جامعه جدا کنیم. اگر وزارت معارف کار میکنه طبعا برای زن و مرد کار میکنه، برای بچه و دختر کار میکنه. اگر وزارت سطحامه در مجموع بینه میشکن، اما این که ما میایم اکتفا میکنیم بنام در محدوده یک تشکیل و یک وزارت بنام امور زنان بگوییم که او کافی است برای اعاده حقوق زنان، به هیچ وجه خصوصا در یک کشور سنتی مثل افغانستان و به هیچ وجه کفایت نمیکنه. زمان ما میتونیم که سر وزارت امور زنان و این مقرری هایی که صورت میگیره اکتفا کنیم که حکومت ها سیاست مداران افغانستان و دولت مداران افغانستان متحد باشند به حقوق زنا. ببینین چند وقتش یک کمپاین توسط زنا برای انداخته شد، توسط زن و مردای روشنفکر هم امراهی کردن این کمپاین به نام از این که هویت زنا در کجاست، هویت ما در کجاست، در اسناد ملی که داریم، مثلا در اسناد تحصیلی فرزندان ما خاص مایی بود یا خاص زنایی بود که نام زنا با در پهلوی نام پدرا در اسناد تحصیلی اولادشان و یا تذکره هایشان نوشته شود، ذکر شود. اما در مقابل از او حکومت یک رشوت سیاسی را برای زن آورد که او همین معاونیت های ولایت در 34 ولایت افغانستان بود و ما متاسف هستم بر او خانم هایی که رفتن در مقابل تر یک کمپاین بزرگ مهم و اساسی یک کرسی انتصابی را که او هم معاون ولایت بود را قبول کردن. چون باید همیشه زنها دست دوم گرفته شود؟
به باور شما برای زنها حکومت باید چی جایگاه را در نظر بگیره یا چی حقوق را به تایی که آنچه که شما میگین حقوق زنها تامین شود و تعهدات حکومت هم عملی شود؟
سیاست مدار افغانستان و حاکمان در افغانستان اینا متحد به تامین حقوق زنها نیستند و همیشه زنها را بینمی بازهای دست دو، دست سه و دست چهار مصروف ساختن و نمی خواهند که همو مطابق به قانون اساسی کشور تساوی حقوقی زن و مرد در جامعه اینا عملی بسازند. بنان رای حالشی است که اینا اول متحد باید باشند، دوم وعده هایی را که میتونند در جریان کمپاین های انتخاباتی به زنها و بر سایر شهرونده او را عملی باید بسازن.
همیرا حقمل یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
حالا چند خبر اقتصادی رو میشنویم که جاوید حسنزاده تهیه کرده.
وزارت معدن پترولیم افغانستان میگوید در مورد مسائل مالی و اقتصادی پروژه تاپی بحث کرده است. عبدالقدیر مطفی سخنگوی این اداره امروز بر رادیو آزادی گفت که روز گذشته هارون چخانسوری سرپرست وزارت معدن در صحبت ویدیویی با محمد مراد امانوف رئیس اجرایی پایپلاین تاپی در مورد هماهنگی درست و تطبیق صریح پروژه، استملاک زمین، امنیت استفاده از گاز و جوانب اجتماعی و اقتصادی پروژه صحبت کردند. آقای مطفی افزود که آقای چخانسوری در جریان صحبت‌هایش از تطبیق سریع پروژه تاپی اطمینان داده، گفت که امور ساختمانی این پروژه به زودی آغاز خواهد شد. سخنگوی این وزارت همچنین گفت که در مورد استملاک زمین پروژه تاپی با وزارت شهرسازی هماهنگی شده است و برای مشارکت مردم در این پروژه از برنامه‌های شوراهای توسعه‌ای و مردمی استفاده خواهند شد تا امور اجتماعی آن هم به شکل منظم انجام شود. وزارت زراعت و مالداری بغلان در نظر دارد تا در این ولایت 20 فرم پرورش ماهی بسازد. عبدالغفار ظاهری مسئول پروژه ملی باغداری ریاست زراعت ولایت بغلان بر رادیو آزادی گفت که این فرم ها توسط برنامه ملی باغداری ساخته شده و هدف آن افزایش گوشت ماهی در بازار و ایجاد شغل به مردم این ولایت می باشد. و افزود که این فرم ها در ولسوالی هایی که آب زیاد و پاک داشته باشند ساخته می شود. در حال حاضر 32 فرم ماهی در ولایت بغلان فعال است. این هم نرخ شماره از اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی، 1 یورو 86 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 94 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 10 پول، 1000 روپی هندی 1050 افغانی، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 457 افغانی.
1:08 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رهبران اتحادیه اروپا در 30 روز نشستشان امروز تلاش میکنند به توافق بر سر بودجه 7 ساله این اتحادیه نزدیک شوند. اختلاف میان کشورها پس از آن بیشتر از گذشته آشکار شد که رهبران آلمان و فرانسه دیروز جلسه را ترک کردند. امید مرزبان این موضوع را دنبال کرده و حالا در استدیو است. مرزبان صاحب سلام، رهبران اتحادیه اروپا چقدر به توافق بالای بودجه این اتحادیه نزدیکند؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز. ظاهرا اختلافات خیلی عمیق است و پیش بینی نمیشه که امروز در این جلسه سران توافق حاصل شود. در اصل این جلسه برای 2 روز پلان شده بود، اما دیروز که 2 روزش بود طرف ها به نتیجه مشخص نرسیدند و نشست برای 1 روز دیگر تمدید شد. عمق اختلافات پس از آن بیشتر آشکار شد که انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه همراه با رهبرای 4 کشور ثروتمند واقع در شمال اروپا نشست را ترک کردند. اونا میخواهند کشورهای عضو اتحادیه که به کمک نیاز دارند باید با شرایط سختگیرانه‌تر و محدودیت‌های بیشتر از اتحادیه 27 عضوی کمک دریافت کنند. اما شماری از کشورها مخصوصاً آنانی که در تلاش دریافت بیشترین کمک از اتحادیه اروپا هستند با این نظر مخالفت دارند. بودجه‌ای که پیشنهاد شده بیش از 2 تریلیون دلار برای 7 سال است. البته 875 میلیارد دلارش برای کمک‌های بلاعوض و قرضه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا اختصاص یافته که از شیوع ویروس کرونا بیشترین آسیب دیدن.
تشکر. برای حل این بحران کدام پیشنهاد دیگر روی میز است؟
خب، رهبرای شماره از کشورهای اروپایی علاقمندی نشان دادن تا بالای پیشنهادی که از سوی شارل میشل رئیس شورای اروپایی مطرح شده بحث کنند. شارل میشل هنگام اعلان پایان جلسه دیروز گفت بحث ها وارد یک مرحله حساس شده. او از رهبرها خواست که امروز یکشنبه دوباره به مذاکرات برگردند. گرچه شماره از منابع آنقدر ابراز خوشبینی نکردند، ولی کشورهایی که نقش کلیدی را در شکل دهی بودجه اتحادیه اروپا دارند گفتند که مذاکرات در مسیر درست به پیش می روند.
با تشکر از شما همکارم امید مرزبان بود. شنیدید که رهبران اتحادیه اروپا در 30 روز نشستشان امروز یکشنبه تلاش می کنند به توافق بر سر بودجه 7 ساله این اتحادیه نزدیک شوند. یک و 21 دقیقه پس از چاش به وقت افغانستان است. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. حالا آرزو قیاسی شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق میزند.
روزنامه 8 صبح در سرمقاله خود با اشاره به تعطیلات تابستانی شورای ملی نوشته که اعضای مجلس نمایندگان در جلسه فردای خود تصمیم میگیرند که به تعطیلات تابستانی بروند یا نروند. روزنامه به نقل از شماری از اعضای مجلس نوشته که این احتمال بیشتر است که نمایندگان تصمیم بگیرند که از اول ماه اسد به تعطیلات 45 روزه بروند، چرا که حکومت هنوز نتوانست اعضای کابینه جدید را برای کسب رأی اعتماد مجلس معرفی کند. به نوشته سرمقاله نویس 8 صبح، برخی از اعضای مجلس پیشتر تصریح کرده بودند که حاضر هستند برای معرفی وزیران پیشنهادی رئیس جمهوری منتظر بمانند و تعطیلات تابستانی خود را به تأخیر بیندازند. به باور نویسنده، معرفی وزیران پیشنهادی به دلیل آنچه که نویسنده زدوبندهای سیاسی در سپیدار خوانده به تأخیر افتاده است. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله خود با عنوان با دستهای خالی آمدند با بکس‌های پر از دلار فرار کردند نوشته که پس از تشکیل اداره موقت ضمن برگشت مهاجران از کشورهای همسایه، برنامه برگشت متخصصان، کارشناسان و اهل خبره نیز روی دست گرفته شد. به نوشته روزنامه، با کسب تجربه از چند سال گذشته از برنامه برگشت متخصصان و تکنوکرات ها به کشور سوء استفاده های زیادی صورت گرفت و سازمان های استخباراتی حتی جاسوسان خود را زیر همین نام به کشور آوردند و به کرسی های مهم دولت نصب کردند. آرمان ملی به نقل از برخی از آگاهان افزوده که تعدادی از تکنوکرات های از غرب آمده به این کشور چندان علاقه ندارند و تنها به فکر نفع شخصی خود هستند، اینکه از کجا و چی گونه صاحب ثروت شوند. نویسنده پیشنهاد کرده که باید رهبری دولت در قدم نخست تلاش کند تا برای مدیریت نهادها از متخصصان داخلی استفاده کند، که این متخصصان هم در روزهای دشوار در کنار مردم بودند و هم با صدای پای ترورستان فرار نمی کنند و می دانند که مرگ و زندگی آنها در همین خاک است. و روزنامه یانیس در سرمقالهش به نقش اجماع منطقه‌ای و جهانی پرداخته و نوشته که افغانستان خواهان ایفای نقش مثبت در منطقه است و تلاش دارد با رهایی از جنگ و بدامنی به نقطه وصل ترانزیتی و تجارتی در منطقه مبدل شود. روزنامه افزوده که همکاری‌های موفقانه منطقه‌ای نه تنها برای توسعه اهداف اجتماعی و اقتصادی کشورهای منطقه مهم است، بلکه باعث تولید سرمایه، تحکیم ثبات و برقراری صلح دائمی می‌شود. بنوشته یانیس، افغان ها بروند صلح از طریق گفتگو و مذاکره متحدند و به این باور هستند که منطقه و اتخاذ استراتژی مؤثر مقابله با دهشت افغانی به عنوان نیاز فوری برای برخورد با تهدیدهای رو به افزایش دهشت افغانی نیاز مبرم دارد. روزنامه در پایان با اشاره به سه نشست چند جانبه که هفته گذشته از سوی وزارت خارجه افغانستان راه اندازی شد نوشته که تامین منافع دولت های من در صلح، صداقت و حسن همجواری رهبران کشورهای همسایه نهفته است و در ضمن جامعه جهانی مسئول دارد تا در برابر تروریسم و گروه های دهشت افغانی جهانی مبارزه کند.
شماری از خبرنگاران در ولایت غور میگویند مسئولان محلی کمتر زمینه دسترسی گزارشگران را به اطلاعات فراهم میکنند. مقام های امنیتی ولایت غور میگویند وزارت داخله به آنها دستور داده تا با خبرنگاران گفتگو نکنند. منصور خسرو خبرنگار رادیو آزادی گزارش میدهد.
با آنکه حکومت افغانستان همواره شعار دسترسی به اطلاعات را به همه افراد جامعه بخصوص خبرنگاران داده است، اما هنوز هم خبرنگاران در ولایت غور از عدم دسترسیشان به اطلاعات از سوی حکومت مواجه هستند. خبرنگار رادیو سرحد احمد شای موحد میگوید که آنان بارها برای گرفتن معلومات به ادارات دولتی این ولایت مراجعه کردند، اما مثلاً کمتر اطلاعات را با آنان شریک میکنند. این خبرنگار میگوید که این روند از دو ماه به این طرف آنان را بیشتر به چالش مواجه ساخته است.
با تغییرات جدید در رهبری ولایت غور متاسفانه ارائه اطلاعات به سوی خبرنگاران با چالش مواجه شده. نزدیک به دو ماه یا بیشتر از اون میشه که ما هر زمانی که به نهادهای حکومتی برای گرفتن اطلاعات مراجعه میکنیم با چالش مواجه هستیم. اطلاعات به گونه دقیق و وقت معینش به اختیار خبرنگاران قرار داده نمیشه.
گل احمد الماس خبرنگار تلویزیونی بامیان در ولایت غور نیز عدم شریک سازی اطلاعات را از سوی مسئولان نگران کننده می خواند و می گوید که مسئولان محلی ولایت غور از قانون دسترسی به اطلاعات آگاهی ندارند.
متاسفانه ما بارها به اداره محلی و مقامات امنیتی مراجعه کردیم. خبری که امروز اتفاق می افته اونا تایید نمی کنند، فرداش تایید می کنند. این مشکل است به کار خبرنگاری ما. این نشان می ده که اونا آگاهی درست از قانون ندارن. اگر این کارشان ادامه پیدا بکنه مشکلات ما روز به روز جدی‌تر شده میره.
مسئولان نهادهای خبرنگاری در غور نیز میگویند حکومت به جز از توشیح قانون دسترسی به اطلاعات کار مؤثر دیگری را در عرصه اطلاع رسانی نکرده است. نماینده مرکز خبرنگاران افغانستان معروف سیدی در ولایت غور میگوید
متاسفانه حکومت جز شعار کاری عملی را در راستای دسترسی به اطلاعات انجام نداده و قانونی هم که توشیح شده اما ای از سوی نهادهای دولتی عملی نمیشه و بیشتر مسئولین از قانون آگاهی درست ندارن و با خبرنگارا اطلاعات شریک نمیکنند و شریک نساختن اطلاعات یک مشکل جدی در راستای کاری خبرنگار است.
اما محمد عارف آبر سخنگوی ولی غور مشکلات را تایید میکند و میگوید
اداره محلی با تمام توان و با تمام تلاش و پشت کاری که داره اطلاعات به رسانه ها چی رسانه های چاپی، صوتی، تصویری باشه شریک می سازه. ممکن مشکلاتی هم صدرا وجود داشته باشه. ما یک سری مشکلات در وصولی ها داریم که از اونجا اطلاعات دیر می رسه.
خبرنگاران بر علاوه مشکلات عدم دسترسیشان به اطلاعات چالش های امنیتی را نیز در برابرشان از مشکلاتی عمده عنوان می کنند. آنان می گویند فرمانده پلیس غور نیز با آنان گفته است که وزارت داخله دستور داده که با خبرنگاران مصاحبه نکنند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شماری از باشندگان روستای ترموش ولسوالی طلا و برفک ولایت بغلان از مسئولان می خواهند که به مشکل کمبود آب آشامیدنی در این روستا رسیدگی کنند. آنها می گویند که مشکل کمبود آب در این روستا دیروز باعث نزاع میان باشندگان محل شد و 7 کشته و زخمی بر جای گذاشت. بشیر احمد غزالی با جزئیات بیشتر.
قریه ترموش 1200 فامیل دارد و آب آشامیدنی آن توسط یک شبکه آبرسانی دولتی که چند سال قبل ایجاد شده بود تمویل می گردد. و اما محمد ایوب طالبی از ساکنین این قریه می گوید آب کافی نیست و نزاع بر سر آن باعث خونریزی شد. او بر رادیو آزادی گفت دیروز شنبه مردی را سر بریدند و 4 تن دیگر از جمله یک زن سالمند را هم گلوله باران کردند.
تا همبستگی ملی چند سال قبل آب در منطقه ما آوردند. در هر 10 فامیل یک شیردان داده بودند. دیگه ای آب به مردم کافی نبود. دیگه دولت در وقت توانی را داشت که به دو فامیل یک شیردان میداد. خوی کار نکرد. دیگه بالاخره نمیگفت سبب شد آب برای مردم نرسید. یعنی بالاخره یک سبب شد که امروز ما 5 نفر کشته داریم، 2 نفر زخمی داریم از منطقه ما و 8 خرمن در گرفتن.
این باشنده محل می افزاید مردم قریه ترموش اهل خونریزی نیستند ولی حالا ممکن همه قریه درگیر این ماجرا شوند. همچنین باشنده دیگری از این قریه می گوید آنها بار بار مشکل کمبود آب را به دولت بیان کرده و از بروز چنین واقعه هشدار داده بودند ولی توجهی به آن نشده است.
اسم محمد مراد، ولسوالی طالا و برفق، قریه ترموش. کمبود آب و قریه ما خیلی زیاد است دیگه. مشکلات آب خیلی زیاد. کمبود آب باعث ازی شده که امروز یک فاجعه در منطقه ما در گرفته که سبب ازی شده که 5 نفر کشته به جای گذاشته، 2 نفر هم زخمی. این طور خشونت شده که تا رفتن خرمنای یک دیگر را در دادن، دکان را در دادن، دکانی.
عبدالاحد برفکی ولسوال تالاب برفک میگوید دولت مشکل آب این مردم را بررسی و شبکه آبرسانی جدیدی را منظور کرده است.
آب پروژه قطع کار است. بعضی مسائل دورانه اداری دارن که در انکشاف دیهات کشیدن پول الان مشکلات های نامی هم است چون صاحب طالبه هستن. در اون پروژه کار روان است. پروژه ها تکمیل شده فرد بردید. اشتاد فرد مشکلات کمبری ها و مشکل حل میشه.
و اما باشه.